بسم الله الرحمن الرحیم فاذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالعدو و الاصفار فلا تكن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. یاد خدا اگر در قلب باشد با معرفت همراه است، اما نام خدا بر لب باشد گاهی ممکن است با معرفت همراه نباشد. گاهی ممکن است انسان اسمای حسنای الهی را بر زبان جاری بکند و معانیش را ندارد، لیکن یاد خدا در دل حتما با معرفت الهی همراه است و خیلی تفاوت می کند. مطلب دیگران است که گرچه در این آیه بین خوف و رجا، بین تضرع و خیفه جمع فرمود، لیکن بالاخره جنبه رجا مقدم است بر جنبه خوف، زیرا نام مبارک ذات اقدس الله به عنوان رب مطرح شد. هون وذکر ربک فی نفسک، رب از اون جهت که مدبر است، مالک است، سید است و لازمه تربیب او و ربوبیت او تربیت است و لازمه تربیت هم احسان و محبت است و مانند آن، بهرن جنبه رجا و امید را تقویت می کند. اون تضرع قوی تر می شود نسبت به خوف. بعضی از مراتب خوف با تضرع هماهنگ است، مثل خوف عقلی و اون منافاتی ندارد، اما خوف عقاب است که با رجا سازگار نیست، در مقابل رجا است. چون شیطان همونطوری که در اوائل سوره مبارکه اعراف، یعنی همین سوره محل بحث، گفتن از راه های مختلف می آیم، در حقیقت این اذا مسهم طائف من الشیطان نحوه توافشم بازگوش شده است، گفت لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. چون شیطان که عامل غفلت است از راه های گوناگون می آید، نه از راه معین، در تمام فرصت ها حمله می کند، نه فرصت معین. برای دفع چنین شیطنتی هم انسان باید دائما به یاد ذات اقدس اله باشد. اگر دشمن خواه نفس انسانی، خواه شیطان، خواه از درون، خواه از بیرون، حمله اینها محدود بود و موقت بود، ذکر خدا هم محدود بود، لاشه چون حمله دشمن همیشه است، یاد ذات اقدس اله هم باید همیشه باشد. از این جهت ذات اقدس اله حالات انسان را، خواه مربوط به گفتار، خواه مربوط به رفتار و خواه مربوط به دوام زندگی، این سه بخش را بررسی کرد. همون گفتار انسان یا جهر است یا مادون الجهر، رفتار انسان، حالتهای بدنی انسان این است یا انسان ایستاده است یا نشسته است یا به پهلو خوابیده، و از در زمان هم بالاخره یا شب است یا روز یا صبح است یا شام. همه این حالات را مورد عنایت قرار داد، فرمود در این حالات گوناگون به یاد خدا باشید. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، همود بندگان الهی کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینا در حال ایستاده، در حال نشسته، در حالی که پهلو آرمیدن، در همین حالات و رفتار بیاد خدایان. البته مصداقی بر او ذکر کردن که اگه کسی مقدورش هست نماز رو باید ایستاده بخواند، مقدورش نیست باید نشسته بخواند، و اگر نشستن مقدور نیست باید در هم اون رخت خواب به پهلو بیارمد و نمازش بخواند. البته این تطبیق است و بیان مصداق، لکه منافاتی با اطلاق یا عموم آیه ندارد. پس از این که فرمودی است که اون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم، تمام حالتهای رفتاری انسان را در بر گرفت. گفتار انسان هم بالاخره یا جهر است یا اخفاض، لکه فرمود به این که شما یاد خدا و نام خدا را فراموش نکنید، منتها آرامتر بدون جهل من القوم، چون که نماز را هم فرمود این چنین بخوانید. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود، آیه 110 سوره اسراء این است که ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، که نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته. در جریان ذکر لسانی در آیه محل بحث فرمود و دون الجهر من القول، از نظر زمان هم تبود بالغدوب والآصال. این بالغدوب والآصال یا منظور آن است که طلیعه روز به یاد خدا باش تا کل روز تأمین بشود و طلیعه شب به یاد خدا باش تا کل شب تأمین بشود، یا منظور از بالغدوب والآصال یعنی دائما به یاد خدا باش. این که میگوین صبح و شام نه یعنی فقط در بامداد شامگاه، بلکه صبح تا شام، شام تا صبح. شاید این دومی مراد باشد، برای این که فرمود وذکر نفسک فی نفسک. وقتی که ذکر نفسی مراد شد، ذکر به یاد نفسی مراد شد، اونگاه ادامش در جمیع لیلونه ها سخت نیست. مثل ذکر زبانی نیست که در حال خواب مقدور نباشد، یا با مکالمات و گفتار با دیگران منافات داشته باشد و مانند اون. اگر چون چه منظور یاد خدا در دل هست، این یاد خدا در حال تجارت و بیع هم هست که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بنابراین کسی هم مشغول درس و بحث است در ذکر میگوید، برای اینکه یاد خدا را در دل دارد و قصد قربت هم همین است که این بحث ها و درس ها را برای رضا خدا انجام بدهد. پس برابر این چنین انسانی دائما به یاد خداست. تو بحث های ذکر هم این روایت قبلا از کتاب شریف وسائل خونده شد که اگر کسی به یاد خدا باشد، این در حقیقت دارد نماز مستحبی ایراد میکند که اقم الصلاه لذکری. و اگر کسی دائما به یاد خدا بود، مشمول الذين هم في صلاتهم دائمون خواهد بود. اینا دائم صلاتن. قهرن اونا که گفتن خوش آنان که دائم در نمازن، ناظر به این گونه از روایات است که اگه کسی دائما به یاد خدا باشد، مثل که دائما دارد نماز میخونن. وگرنه نمازهای واجب بالاخره حد مشخصی دارد. چون اون یاد در قلب هست و کارها بر اساس یاد الهی تنظیم میشود، این شخص میتواند جمیع رفتارهای خود را که قیامن و قعودن و علا جنوبهم و گفتارهای خود را که دون الجهر من القول است و حالتهای خود را که بالقدوم و الاصال است برابر این سه آیه تنظیم بکند، اونگاه میتواند اون چه در سوره مبارکه حج و مانند آن آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرا، او را امتثال کرده باشد. چون در روایات هم که اهل بیت علیه السلام فرمودن این است که برای هر عبادتی یه حد مشخصی است. فرمودن حج در تمام عمر یه بار واجب است. روزه هر سال یک ماه واجب است. نماز شبان روز بلغه 17 رکعت واجب است. اینا حد مشخصی دارن. چون که مسائل مالی هم همینطور است. لیکن یاد خدا و نام خدا حد مشخصی ندارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. وقتی ذکر کثیر مورد امر شد، یعنی انسان دائما بیاد خدا باشد یا غالبا بیاد خدا باشد، اون رو باید بر ذکر نفسی حمل کرد. برای اینکه حرفایی هم که میزند، گفتارهایی هم که دارد، در حال خوابی هم که هست، چون قلب اون نمیخوابد و به نام و یاد خداست، در حقیقت اعمال او و رفتار و گفتار او عبادت و ذکر خدا محسوب خواهد شد. پس این بالغدوب و الآصال هم میتواند متعلق باشد به وذکر ربک فی نفسک، هم میتواند متعلق باشد به و دون الجهر من القول. یعنی وذکر ربک دون الجهر من القول، وذکر ربک فی نفسک، گاه بالغدوب و الآصال، که به نحو تنازع مفعول به هست متعلق است به هر دو فعل، یکی به اذکری که اول ذکر شده است، یکی به اذکری که در حقیقت درباره و دون الجهر من القول مقدر است. هم اون ذکر نفسی و هم این ذکر لسانی بالغدوب و الآصال است. اگر چنونچه به این اخیر تعلق گرفت، منظور از بالغدوب و الآصال یعنی هم بامداد و شامگاه نه دائما، چون این دیگه مقدور نیست. خب چرا بعضی از ازمن افضل است، بعضی از امکنه هم افضل است؟ ذکر در مسجد با غیر مسجد فرق میکند، ذکر در ماه رمضان با غیر ماه رمضان فرق میکند، ذکر در روز عرفه و روزهای پربرکت و لیالی قدر با سایر ایام و لیالی فرق میکند، اون میشه افضل. بله اون معنای ذکر است. اصلا فرمود که لست و اعنی یا لا یراد بقول لکم یا بقول لنا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و این کان ذلک منه. این تو باب ذکر برام سبب سایرم نعم کرده. حضرت فرمود به این که گرچه سبحان الله ذکر است، ولی منظور ما از اون ذکر یا منظور روایت از ذکر این کلمه سبحان الله نیست. در حقیقت ذکر خداست نه ذکر خدا، یاد خداست نه نام خدا. اون یاد خداست که انسان را از گناه باز می‌دارد. و منظور یاد خدا آن است که اگر گناهی پیش آمد انسان ترک بکند و واجب را ترک نکند، حرام را ترک بکند، و سند فعل واجب و ترک حرام هم یاد خداست در حقیقت. اون در حقیقت ذکر است و یاد. خب عصر را از عصر و اصیل گفتن که جمعش هم میشه آسان. سرش هم این است که گفتن شبان روز یک لیل است در قبال نهار و نهار است در قبال لیل، یک یوم است که معنی شب و روز است. این یوم به معنای شب و روز از روز شروع می شود به پایان نهار ختم می شود. معمولا شهور قمری این طوره، شب جمعه شب مقدم است در روز، چون بر اساس شهور قمری با هلال شروع می شود و هلال هم در شب است نه در روز. این است که شب بر روز در این حساب ها مقدم است. وقتی میگن شب جمعه، شبش بر روز مقدم است، شب قدر شبش بر روز مقدم است، شب عرفه یعنی اون شب نهم که شبش بر روز مقدم است، و همچنین سایر اعمال و عبادات. شب تلیعه این 24 ساعت است و اصل این 24 ساعت، و چون پایان روز بعد که غروب روز بعد حساب می شود این به تلیعه اصل مرتبط است، لذا نزدیک های غروب رو هم میگن اصل اصیل، به جمعش میشه آسان. خب منظور است که شب و روز به یاد حق تعالی باشه. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال. مطالب گاهی در حد متوسط از اهمیت برخوردار است، لذا او رو امر میکنن یا نهی میکنن، اما وقتی برخی از مطالب از اهمیت خاصی برخوردار شد هم به فعل او امر میکنن هم از خلاف او نهی میکنن، مثل و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این دعوت به اجتماع از یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر، برای اهمیت همون وحدت ملی و وفاق است. چون مهم است هم به فعل امر شده است هم به ترک نهی شده است. اینجا هم از همین قبیل، چون یاد خدا و نام خدا مهم است، هم به ذکر امر شده است هم از غفلت نهی شده است. بلا تکن من الغافلین. خب گاهی انسان بالاخره غفلت میکند، نفرمود بلا تقفل، فرمود بلا تکن من الغافلین، جز غافلین نباش. همین که انسان جز غافلین نباشد مقترب است. گاهی البته ممکن است که در اثر سهو و نسیان غفلت دامنگیر انسان بشود، ولی اگر جز غافلین نبود، که این غافلین هم صفت مشبه است، یعنی غفلت رسوخ نکند، این هم مقترب است. بله اونجا دیگه مسئله ذکر نفس است دیگه، یاد خدا همیشه هست. اونجا شب و روز نیست، اگر چون که زمان نباشد، همین تعبیری که در بخش پایانی این سوره است اونجا خواهیم خوند که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتهی. حالا در بخش پایانی که از اوصاف فرشته ها یاد میکند که اونا قبل از خلقت زمان و مکان بودند و بعد از برشیدن زمان و مکان هم هستند، اونم دائما به یاد ذات اقدس الهی هستند. دوام اونها دیگه دوام زبانی نیست. حالا انشاءالله در بخش پایانی همین سوره یعنی آیه بعد اشاره می شود. خب این که فرمود ولا تکن من الغافلین،
برای آن است که گاهی احیانا این غفلت مقطعی ظهور میکند، لکن غفلت رسوخ نکند. چون یک غفلت رسوخ بکند، انسان کارهای خود را غافلانه انجام میدهد و اگر غافلانه انجام داد، در برابر اون لصوصی که هیچ طائری در حال ذکر تیر نمیخورد و هر پرندهی وقتی شکار میشود تیری به اصابت میکند، حتما در حال غفلت است. یه همچیز هم دابنگیر خود انسان هم خواهد شد، چون گناهان در حقیقت تیر است دیگه. النظرت و سهم و سهام ابلیس دیگه اختصاصی به نگاه به نامحرم که ندارد. هر گناهی بالاخره تیری شیطان است. حالا درباره نگاه فرموده النظرت و سهم و سهام ابلیس، اگر کسی غافل بود بالاخره تیر میخورد. در نصوص ذکر که تو کتاب شریف وسائل هم اینها آمده، یعنی کتاب صلات وسائل، سه رساله معمولا هم فقها ها دارن هم محدثین، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا. اینا رو معمولا فقها ها در بخش پایانی کتاب صلات داشتن، مخصوصا مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه این سه رساله را تو بخش صلات کتاب صلات دارن. مرحوم صاحب وسائل هم بعد از نقل روایات کتاب صلات این سه بخش را، یعنی کتاب القرآن را، کتاب الدعا را، کتاب الذکر را اونجا ذکر بکند. روایات مربوط به فضیلت قرآن و تلاوت قرآن، روایات مربوط به فضیلت دعا و اکثار دعا و تضرع در دعا، و همچنین روایات مربوط به ذکر را اونجا ذکر بکند. در نصوص ذکر آمده است که سائقه لا تصیب الذاکر، کسی که در یاد خداست، به نام خداست، در بیابان هم باشد سائقه به او اصابت نمی کند. در باره پرنده هم همین است، هر حیوانی اگر ذاکر باشد تیر به او اصابت نمی کند، مگر اینکه غفلت کند و تیر به او برسد. و بالاخره انسان مگر چقدر می تواند در برابر تیر مقاومت کند؟ ناچار اسیر خواهد شد، یک بار، دو بار، سه بار. وقتی که به اسارت رفت دیگه تحت فرمان شیطان و ولایت شیطان خواهد در آمد. فمود ولا تکن من الغافلین. خب بالاخره درک و شعور دارن بر اساس اون تسبیح عمومی که دارن. خب حالا فرق میکنه، یه وقت است که غفلت از ذکرهای مستحبی است، این هنوز انسان را به اونجا نمیرسونه که معاذالله کل انعام بشن، ولی در اثر این که اگر غافلان زندگی کردن و مصابه به تیر گناه شدن، کم کم در تحت اسارت شیطان قرار میگرن. وقتی در تحت اسارت شیطان قرار گرفتن، مرکوب شیطان میشوند و شیطان هم برابر آیه سوره اسراء گفت من سوار میشوم، احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اینا در اختیار ماست، لأحتنک هن ذریته، من این را افسار به دهنشون میزنم، به گردنشون میزنم، احتناک میکنم، هنکشون نمیگیرم. خب هنک اصل در اختیار راکب است دیگه، این اصل دیگه قدرتی نداره، هر جا بخواد برد باید اون راکبش فرمان بده. در چنین حالی میشه که الانعام برهم ازن. مطلب دیگر اون است که این فضیلت هست برای ذکر، این فضیلت هست که جلوی غفلت را میگیرد، ولی در اوائل امر برای غفلت زدایی اثر دارد، در پایان امر به جای میرسد که اونگاه ذات اقدس اله فرمود که وزق و ربک ازا نسیته. این کریمه که در سوره مبارکه کهف آمده یه معنای عادی دارد، این است که هر وقت چیزی را فراموش کردی نام مبارک الله را ببر، به یادت خواهد آمد. آیه 24 سوره مبارکه کهف این است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله واذکر ربک اذا نسیت. اما دیگران از همین کلمه خواستن استفاده کنند که ذکر وقتی به ثمر میرسد که غیر خدا، غیر مذکور را فراموش کنی. اگر غیر خدا را فراموش کردی اونگاه شایسته‌ای که به نام خدا باشی، اما اگر هم به یاد خدایی هم به یاد غیر خدایی، یک ذکر مشوب است. پس وقتی ذاکر باش که غیر خدا را فراموش میکنی. در حقیقت ذکر خالص و ذکر ناب همین است: وذکر ربک اذا نسیت ما سواه. این هم یه معنا لطیفی است از این کریمه. خب در این آیه که فرمود وذکر ربک اذا نسیت، یه حرفی رو فخر رازی نقل میکند، میگوید به این که بعضی از کسانی که اهل تربیت و تهذیب نفس بودن، اینا کسانی را که در اوائل امرن به اونها دستور میدن که شما به یاد خدا باشید و اربعین بگیرید. منظور از این اربعین هم تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد که این چهل گیری نه یعنی انسان چهل روز منزوی باشد و از جامعه جدا بشود، در حقیقت از دنیا جدا شدن اربعین است، نه از خلق خدا و از امت اسلامی و از خدمت مردم. خب خدمت مردم آخرت است، در حقیقت دنیا نیست. درس و بحث و خدمت و نفل عیال الله اینا آخرت است، اینا دنیا نیست. و اگر تو این تشکیلات بود، یعنی تو متن جامعه بود، دید این کار خیر دیگری هم داره میکنه، اگر خوشحال شد گفت خدا رو شکر که خب ما هم خواستیم بکنیم دیگری در انجام میده، این معلوم بشه که برای خدا داره کار میکنه. اما اگه خدا نکرده یک نگرانی پیش بیاد که چرا ما نشدیم و اینا مثلا رأی آوردن، این مشکل داره. پس آدم میتواند تو متن زندگی هم باشه و این زندگی او آخرت باشه، بگم برای رضا خدا قیام بکنم، من رأی آوردم خدا رو شکر، رقیبم رأی آورد خدا رو شکر، این جدایی از دنیاست. اما اگه خدا نکرده بگه که من الا و لابد من، این دیگه درست نیست. خب پس اگر کسی اربعین میگیره یعنی چهل روز از دنیا فاصله میگیره، نه از امت و خلق و خدمت و مردم و درس و بحث و اینها. اون کار آسانیست به تعبیر سیدن استاد، آدم یه جایی بشینه یه کار سهلیست، یعنی گوشه منزوی بشه، شاید دسیسه شیطان هم دخالت داشته باشه، بی‌دخالت نباشه، اما از دنیا جدا باشد و در متن مردم باشد، این از که جهاد اکبر میطلبد. هر لحظه انسان باید خون جگر بخوره، نه خون جگر بخوره چرا با مقصد نرسید، خون جگر بخوره از این دشمن ضروری که هی حمله میکنه که چرا تو نشدی، این باید اینو سرکوب بکنه که باید بهش حالی بکنه که من میخوام خدمت بکنم، حالا چه من چه اون آقا. بنابراین اگر چهل روز انسان واقعا با خودش در افتاد، این اعدا عدو را رام شد، از اون بعد زمینه پیدا میکند برای اینکه با یکی از این روزنهای 99 گانه رابطه داشته باشد. فخر رازی نقل میکند که بعضی اکابر کسانی که اهل این راه بودن، اهل سیر و سلوک بودن، به اصطلاح اونا اهل ارادت بودن، اینا رو دستور میدادن که چهل روز مثلا انسی بگیرن به یاد خدا و از غیر خدا فاصله بگیرن، بعد از این اربعین گیری اونگاه این 99 اسم را بر ایشون میخوندن، همون 99 اسمی که تو روایات ما هست، ان لله سبحانه و تعالی 99 اسم من احصاها فقط دخل الجنه. این اسمای 99 گانه هم مرحوم صدر رضوان الله علیه توحیدش نمی کرده، در سایر جوامع روایی هم آمده و اهل سنت هم اون اسمای 99 گانه رو دارن. اونگاه این 99 اسم را یکی پس از دیگری انشاء می کرد، می خوند و این مخاطب گوش می داد. بعد به اون گفت به این که هر کدام از این اسما وقتی خونده شد حالت عوض شد، رو اون اسم کار بکن. معلوم شد ذات اقدس اله میخواهد از روزنه اون اسم فیض خاصی به تو رساند، حالا یا علم است یا معرفت هست یا عمل صالح هست یا رزق ظاهری است یا رزق باطنی است، بر وسیله است، با اون اسم میخواهد با تو سخن بگوید بر اساس و ما منا لا له مقام معلوم. بالاخره هر کسی یه راه خاصی دارد، این یه راه بدی نیست، منتها انسان وقتی که میخواد ذکری داشته باشد و یک راه و رسم داشته باشد، دو تا کار را باید انجام بدهد. یکی اینکه اون حدود مشروع را مشخص بکند که از اون چارچوب بیرون نره. اینکه معنای من سن سنت حسنه کان له کذا و کذا را خوب بفهمد. ما یه تعبد داریم و یک استنام. تعبد همین است که در نماز چیره بگیم، در تعقیبات چیره بگیم، به قصد ورودم باید بگیم کدوم ذکر بگیم، در نمازها، در تعقیبات، مقدمات نماز، مؤخرات نماز، این اذکار مشخص. مطلب دیگر ای که من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل به. این من سن سنتا حسنه یه اجتهادی رو باز میکنه، یه راه عملی با آدم نشون میده. وگرنه همون جایی که تو مفاتیح نوشته آدم بگیره بخونه که دیگه سنت حسنه نیست، اون رو روایت گفته آدم اون تکرار میگه. یه صاحب نفسی، یه صاحب دمی، هر کدام از اینها بالاخره اثر داره. یه کسی تجربه کرده و فهمیده که مثلا فرون اثر، توسل به فرون امام، فرون رقم، به فرون عدد، این اثر رو داره. به خودش هم اهل راه بود، نه اهل چاه، نه در چاه افتاده بود، نه دیگران رو به شاه دعوت میکنه. تجربه کرده بود. بر اساس من سن سنتن حسنه چیز خوبی، برای اینکه این شخص متشرع است، خطوط کلی رو از کتاب سنت گرفته، در همین چارچوب است، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. منتها هر کدام از اینها دارویی، هر داروی برای درد خاص خوبه. یک کسی مشکل اعتقادی داره چیزی، خب در روایات ما که این هست، اگه کسی غمگین شده لا حول ولا قوة الا بگه، برای طلب رزق استغفار بکنه، برای طلب مغفرت ذکر خاص دارد، همین اینا رو مشخص کردن، چارچوب رو مشخص کردن، اما کی بگوید، چند تا بگوید، اینا مشخص نیست. اینا یه سنت حسنه میخواد. اگر کسی اهل این راه بود و رفت و دید و تجربه کرد و آزمود، این میشود صاحب نفس، این میتواند یه عده‌ای را راه نمایی بکند. این سنت حسنه را سنت گذاری کردن غیر از بدعت است. یه وقت از کسی خانقاه میسازه، یه وقت کسی حسینیه میسازه، هیچ کدام در اسلام سابقه نداشت، اما یکی میشه سنت حسنه، یکی سر از جای دیگه در میاره. خب سقاخونه و حسینی و اینا هم که در زمان پیغمبر نبود، نه طور قرآن است نه طور روایات، اما هر کی این کار را کرد یه آدم عاقلی بود، یه متشرع پیرو به کتاب سنتی بود. گفت چه بهتر که حالا ما یه جای خاصی رو به نام سید شهدای سرابانه رو بسازیم که مدایح و مناقب و مراسی و تاریخش اونجا ذکر کنیم که زن و مرد در هر فرصتی بتونن شرکت کنن، اگر مسجد نیست یا اینها نمیتونن تو مسجد برن، اونجا باشه. این میشه سنت حسنه. یه وقت یه کسی جای دیگه سر در میاره. بین بدعت و سنت باید کاملا فرق گذاشت. یعنی خود شارع مقدس به یک عده اجازه سنت گذاری داده. خب انسان چقدر باید کامل باشد که صاحب شریعت به او اجازه سنت گذاری بده؟ خدای ناکرده از اون طرف میشه من سن سنتن سیئه. خب پس من سن سنتن حسنه، سخن در این نیست که آدم بفهمه. خب بفهمه که حرفا او رو میفهمه، حرفا او رو در نقل میکنه، این که سنت نیست. این میگه در فون کتاب نوشته که این مقدار ذکر شما بعد از نماز صبح بگو، این که سنت نیست. اما اگه کسی اهل عمل باشد، بگید من رفتم تجربه کردم یافتم دیدم، برای فلون مشکل این ذکر ده بار خوبه، به این شد که اهل کسب نباشد، اهل ذکر باشد، این میشه سنت حسنه، این میشه حسینی ساختن، این میشه سقاخانه ساختن، این میشه سنت حسنه. بنابراین این کار آسانی هم نیست. اینه که شما میرید درس اخلاق گفتن خیلی سخت است، بگه واقعا از هر درس مشکل تر است. کی حالا خود به خودش اجازه میده درس اخلاق بگه؟ این واقعا آدم نمیخواد درس بگه، که میخواد اون راه عملی رو نشون بده، بگه من رفتم بیاید راه اینه. این جون کندن میخواد، واقعا هم سخت است، بسیار افراد نادرن سرش اینه. میشه سنت حسنه. این که فرمود شما این راه را برید، هر کدام از اینها خطوط کلیش مشخص است و این ذکر رو بگید اثر دارد، حالا کی بگویند، چند تا بگویند، در چه حالت بگویند، اینا تجربه میخواد. اگه کسی تجربه کرد اجازه دارد سنت حسنه بذارد. دیگه نمیشه گفت این آقا برای خودش بدعت درست کرده. باید اولا کسی باشد که لاقل دبار او بتوان گفت بس کن ربک اذا نسیت، اگر غیر خدا را فراموش کرد قدرت سنت گذاری دارد و سنت او سنت حسنه خواهد بود و معیاراش هم مشخص است. این رو خود صاحب شریعت اجازه داده است برای این کار، وگرنه اون چرا که صاحب شریعت گفته آدم عمل بکند که دیگه خود انسان سنت گذار نشد که. حالا اگر کسی یکی از اینها را تجربه کرده که این برای فلون حال خوبه، برای فلون مشکل خوبه، برای فلون درد خوبه، چون نزل و مرقوره ماها و شفا و رحمه، درباره حمد آمده، اما درباره بعضی از آیات یک کسی تجربه بکند، بگد من تجربه کردم فلان آیه را یک دو بار بخونی خوبه. در صورتی که مصداق اذکر ربک اذا نسیت باشد میشه سنت حسنه، چون خود اونها اجازه سنت گذاری رو دادن، تشویقم کردن من سند سنت حسنه. در قبال اون تخویفی کردن من سند سنت سیئه کذا، اینجا فرمودن یه وقت ازم اجتهاد میکند که چه ذکری چه تعقیبی هست، این که سنت نیست. این میگه من کتاب سنت و ادله رو بررسی کردم فهمیدم که تعقیبات نماز این قدر است، ایناست. این میشه کتاب دعا. او دیگه مربی اخلاق نیست، مربی نفوس نیست، او اهل ذکر و اینا نیست. این میشه یک کسی که مجتهد در دعاست، مجتهد در تعقیبات است و راه کلی نشون میده. این کتاب طب نوشته. اما یک کسی دست آدم رو بگیره بگی که این حال را تو داری، تو وظیفت اینه، تو مثلا فلون آیه را بخون برای فلون شفا، فلون مشکل داری 5 بار بگو، 6 بار بگو، بعدم متوجه است که نه این که این را باید بگویم الا والا باد، نه کمتر نه بیشتر، رجاءن دارم میگم، نه قصد ورود میکنه نه قصد بدعتسازی میکنه، میگه من وضعم اینه، همون ذکر دیگری میگه و اثر نداره. مثل داروهاست، خیر از این داروهاست که برای کسی، برای بیماری شفا بخش است. همون بیماری که مثلا همون درد داره، بیمار دیگر اگر گرفتار اون درد بشه، این دارو برای او خوب نیست. فرض آن است که این هم جنس صراط مستقیم است. در هر جایی که سخن از صراط مستقیم است، هم تشخیصش از مبارکتره، هم امرش بعد از تشخیص از رفتن روی صراط شمشیر تیز سخت تر است، چون صراط مستقیم ادق من الشر، فهمش بسیار مشکل، احد من السیف رفتنش مشکله. خیلی ها جون بکنن تا بفهمن راه چی، تازه بعضی که فهمیدن راه چیه مگر رفتن آسونه؟ چطور رفتن روی لبه تیز شمشیر سخته؟ صراط مستقیم سخته دیگه. بله، و رسیده مثل این که داروها را فرمودن. حالا همه این روایاتی که در باره دارو هست، مثل حجامت خوبه، فلون غذا خوبه، فلون گیاه فلون خاصیت رو داره، آیا هر کسی میتواند حجامت کند؟ یا بالاخره یک صاحب نفسی باید بگه در چه شرایطی، در چه سنی، در چه حدی چقدر مثلا خون بگیرن؟ یا فلون دارو یا اثاره فلون گیاه خوبه، برای چی خوبه، در چه شرایط خوبه؟ این رو گفته شما برید ما راهنماییتون میکنیم. اومد این شخص بیراه نرفته، اگر مثلا گفته اثاره فلون گیاه خوبه، اینم زیر مجموعه دستور امام گفته، امام فرموده اثاره فلون گیاه برای فلون درمان خوبه، این رفته بررسی کرده، فهمش پیدا کرده، عمل کرده، تجربه کرده، بعد میگه که اگر در فلون شرایط باشد با فلون مقدار در فلون حالت، این دارو خوبه. این در حقیقت دارد اون برنامه‌ای که اهل بیت فرمودن اونا رو ریز میکنه، زیر مجموعه همونا قرار بده. چیزی بخواد بر خودش بیفزاید میشه بدعت، سر از خانقاه در میاره. چیزی از خودش نیفزاید، همون حرفا رو پیاده کنه میشه حسینیه، میشه تقواخونه. خب چطور آدم اگه الان مال رو وقف به حسینیه بکنه مشروبه؟ با اینکه اصلا سخن از حسینیه و تقواخونه نبود.
بله،
اونا میگن همین رو میگن، میگن سبحان الله رو بگو، الحمدلله بگو، لا اله الا الله رو بگو، با مانند بگو. یه وقتی کسی میخواد از خودش ذکر در بیاره، نه. یه وقتی حالا میخواد از همین اذکار در غیر تعقیبات استفاده کنه، اون کسی که اهل راحت از همین ذکر تسبیح الزهرا سلام الله علیه استفاده میکنه، میگه این سبحان الله رو بگو یا الله اکبر رو بگو. اگر چون که بخواهی به عنوان تعقیب بگویی، الله اکبر مقدم است، الحمدلله وسط است، سبحان الله آخر. اگر بخوای به عنوان زیارت حرم است معصومه سلام الله علیها بری، مثلا اون دستور رسیده، ترتیبش به عکس. حالا اگر خواستی برای شفای فلان مرض، من تجربه کردم، شما مثلا این مقدار الله اکبر میگه، این مقدار سبحان الله میگه، این مقدار لا اله الا الله، این همین حرفو میزنه، نه که از خودش اضافه کنه چیزی بیاره. بعد این میشه سنت حسنه. شما مسئله من سن سنتن حسنه رو بحث بفرمایید، این یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ در قبال من سن سنتن سیه، اونم مراد فرمایید که آیا معنای سنت حسنه یعنی اجتهاد و فتوا، که کار مرجع است، یا نه کار مربی اخلاق است، اون که بررسی میکنه تعقیبات نماز چیست، او فتوا میدهد، او که سنتی نذاشته. اون که میگوید من برای شفای فروم بیماری این ذکر این تسبیح از زهرا سلام الله علیها را به این رقم گفتم و نتیجه گرفتم. در حد رجا، اولا رجاست نه ورود یک، به این شخص هم دکوندار نیست. این دو، وذکر ربک اذا نسیت است، از همین این مواد آماده بهره این برای چهار و میگه من تجربه کردم. حالا اگر کسی روانکاو باشد، روانشناس باشد، وضع خوبی داشته باشد، میتوند بگه که این کارت اونه اون کارت اون نیست. این که میگن استاد میخواد برای اینکه این از ریز قضیه باخبر، از حال آدم هم باخبره که اصلا در چه حالاتیست. گاهی مثال رو خود ذات اقدس را میازماید، میبرد. یکیسی باید باشه که واقعا انسان گاهی گیر میکنه که وظیفه شرعی اینه انجام بده یا انجام بده. یکیسی باید باشه با آدم بگه، یه خضر راهی باید باشه که آقا این کارشو انجام بده، دندون جوجگر بذار، وظیفت اینه. آدم اگه بفهمه که وظیفه شرعیش چیه، دندون رو جگر میذاره. و اما مشکلش اینه که طریق قضیه برای خودم اتفاق افتاد درستون برسونم. من یه وقتی دعوت کرده بودن، وقتی که حال ما مساعد بود تو شورای عالی قضایی هم بودیم، بیاد این مقدار باز او گاهی در نمازهای جمعه دعوت میکردن، شهرهای مهم هم میرفتیم، بزرگان خیلی محبت میکردن. اونجا گاهی خطبه ها قبل از نماز بود، گاهی بین سراسین بود، شخصیت های لطف میکردن، ما بین سراتین چند جمله حرف میزدیم. یه وقتی ما رو دعوت کردن از یه هفته قبل که شما فرون هفته مشخص بیاد به عنوان سخنران قبل از نماز سخنرانی کنید. ما هم آماده شدیم، وقتمون تنظیم کردیم که در فرون روز بریم اونجا سخنرانی. بعد از یه مدتی دیدیم که امام جمعه اونجا زنگ زد که آقا شما نباید بیاید، دیگری باید بیاد. بعد شما این هفته نه، یه هفته بعد بیاید. ما هم این هفته نرفتیم، هفته بعد دانشت بریم. هفته بعد که رفتیم دیدیم که بزرگوار رو به عنوان مده آوردن و این هی خوند. این مختصر وقتی برامون. ما هم یه مختصر هم که وارد شدیم و شروع کردیم، دیدیم اون کاغذ آوردن که وقت شما تموم شد. خب این به حسب ظاهر جور در نمیاد. از یه طرفی هم خب حالا این حادثه پیش آمد، این عده بزرگواران، مهمانان و مخاطبانی که تو مصلا بودن، بالاخره اینا بندگان خدا، اینا که از این ماجرا بی‌خبرن. ما می دو تا آیه، دو تا حدیث از اهل بیت علیهم السلام برای اینا میگفتیم، این که عیبی نداشته. خب اینا که تو جریان نبودن که. بعد که این صحنه گذشت، من آمدم تو اتاقم، دیدم که همون ایام بود که ما به استرا داشتیم عربی میگیم. گفتم این که میگن استاد میخواد یعنی این. یکیسی باید باشه با آدم بگه آه اینجا دندون جوجیگر بذار، سنون تو رو امتحان میکنن، تو برای خودت میخواد حرف بزنی برای خدا؟ اگر برای خدا چه این هفته چه اون هفته، اگر برای خدا چه کم چه زیاد، این واقع جون کندن میخواد. یکیسی باید باشه با آدم بگه آقا تو این کارو بکن. این که بین خیلی ها قهر میکنن، خیلی ها میرنجن، برای که کسی نیست بشنن بگه آقا تو وظیفت انجام دادی، بقیه حواس است، چیزی نیست. اینه که کسی باید باشه، این کار مرجع نیست، این کار مفسر نیست، این کار حکیم نیست، این کار عارف نیست، این کار متکلم نیست، این کار مربیه، این کار خضر راه. آدم اگه واقعا بفهمه وظیفش اینه، به رضای خدا دروس میگه چش، چون همه شما هم همینطوری. این آدم واقعا بفهمه که رضای خدا در این است، خدا آدم راضی است، خب میگه چش. اما مشکل اینه که نمیدونه وظیفه چیه، از هر دو طرف حساب میکنه، ببینه خب حد که حیثیت شد به من برخورد، اهانت کردن، خب من باید حیثیت داشته باشم در جامعه خدمت کنم یا نه. از این طرف شیطان هی براهین لمی و انیقام، از اون طرف هم خب مردم، این هم نمازگزاراش مگه حدیث بگی، روایت بگی، آیه بگی، این نور است برای مردم استفاده میکنن، این که بد نیست. حالا اون هفته نشد، اینم یک ساعت نشد، نیم ساعت نشد، 15 دقیقه. این تعارض ادله. یک کسی باید بسنجه که وظیفه چیه، این جون کندن. اون کسی که سنت حسنه میذاره میگه آقا شما وظیفه تو این کار فعلا انجام بدید، شما انجام بدید. یه وقتی سیدن استاد یادم علامه و والی ایشون بودن، مثل که درباره مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمود، نبود، من داشتم نماز بخوندم و این تحت حرک هم آویزان نبود. ظاهرا بعد از زهلت مرحوم قاضی رضوان الله بود. من هم چون داشتم نماز بخوندم و تحت حرک هم بسته بود. به مرحوم قاضی آمد و این تحت حرک هم باز کرد و بگردم انداخت دارم. اینها یه راه دیگه غیر از این که آدم بگه چی واجبشی مستحب. خب این تحت حرک رو خب فتوا دادن مستحب است. بالاخره حالت انکساری است. اما یه کسی در اون عالم از اون عالم بیاد اینجا به تحت حنک رو باز کنه و بره، این راه دیگه است. این که آدم استاد میخواد واقع اینه. یعنی همه ما اینطوری، کسی در بین ماها نیست که خدا اینا کرده بفهمه وظیفه شرعی چیه به بیراه بره. منطق این تعارض عدله گیر بکنیم، از اون طرف هم متشرعین زیادن، از این طرف هم متشرعین زیادن. یک کسی که بالاخره با آدم بگه آتر امتحان میشه دیگه، مگه نگفتیم برای رضا خدا کار میکنم؟ خب برای رضا خدا اینه. یه همچه آدمی کمه که با آدم بگه که تو وظیفت اینه، وگرنه ما مشکلی از این جهت نداریم، وظیفه شرعی مشخصه. اما حالا الان وظیفه هم در این شرایط این است یا نه، اون دشواره است. الحمدلله.